چې زموږ خبرونه اوري.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را به توجه می‌رسانیم. رئیس جمهور جو بایدن اعلام کرده که در مسیر کار با تهران بار دیگر گام‌های را خواهد برداشت و با معامله هسته‌ای که اداره ترامپ در سال 2018 از او خارج شد برخواهد گشت. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه ژیلا سمی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان در سرآغاز این برنامه خبری به توجه میرسانه.
با عرض سلام، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که حکومت تحت رهبری وی از روند دیپلماتیک که در افغانستان جریان دارد و ختم جنگ حدود 20 ساله در آن کشور قویا حمایت میکند. این نخستین بار است که آقای بایدن پس از آن که رئیس جمهور ایالات متحده انتخاب شد به گونه علنی در مورد افغانستان ابراز نظر کرد. جو بایدن در نخستین حضور بزرگش در سطح جهانی در کنفرانس امنیتی مونیخ 2021 که به گونه مجازی برگزار شده بود گفت: ما متعهد باقی میمانیم تا اطمینان حاصل کنیم که افغانستان هیچگاهی بار دیگر یک زمینه را برای حملات دهشت‌افکنی علیه منافع ایالات متحده و متحدین ما فراهم نمی کند. آقای بایدن با استقبال از تصمیم ناتو برای گسترش ماموریت آموزش و مشوره‌دهی نیروهای نظامی عراق گفت: ما نمی توانیم به گروه داعش اجازه بدهیم تا دوباره ظهور کرده منسجم شده و مردم را در شرق میانه، اروپا، ایالات متحده و سایر نقاط جهان تهدید کند. این در حال است که لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده روز جمعه گفت که باید یک کاهش فوری در سطح خشونت ها در افغانستان ایجاد شود. آقای آستن در نخستین کنفرانس خبریش به عنوان وزیر دفاع افزود که پیشرفت به سوی سال در افغانستان و ختم دخالت نظامی ایالات متحده در آن کشور با کاهش حملات طالبان مرتبط می باشد. لوید آستن از تمام جوانب خواست تا راه را به سوی سال انتخاب کنند و خشونت باید امین اکنون کاهش یابد. وزیر دفاع ایالات متحده گفت که متعهد به پایان مسئولانه و دوامدار این جنگ می باشند و می خواهند اطمینان حاصل کنند که این درگیری دراز مدت و گونه واقعی و دوامدار پایان یابد. پلیس کابل کشته شدن حداقل 4 نفر و زخم برداشتن 2 تن دیگر را در انفجارهای امروز شنبه در این شهر تایید کرده است. جزئیات بیشتر را سحر عظیمی می شنویم.
فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنیتی کابل به رسانه‌ها گفت که 2 تن پس از آن کشته شدند که یک موتر در منطقه کارته پروان هدف انفجار ماین قرار گرفت و گفته او در انفجار مشابه در منطقه پل وحدت در ناحیه سوم 2 تن جان باختند. یک انفجار دیگر در سرک دارالامان 2 زخمی بر جا گذاشته است. آقای فرامرز گفت که بررسی درباره چگونگی این رویدادها ادامه دارد. هیچ گروهی مسئولیت این ماین‌گذاری‌ها را نپذیرفته است.
اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. سخنگوی دولت ایران روز شنبه گفت که کشور معتقد است تحریم های آمریکا با وجود ادامه مشاجره دیپلماتیک روی احیای توافق هسته‌ای به زودی لغو خواهد شد و این نشان دهنده تمایل تهران برای پایان دادن به بنبست است، در حالی که موقعیت جدید را ارائه نمی دهد. قصر سفید روز جمعه گفت که ایالات متحده قصد ندارد در پاسخ به فشارهای ایران و قدرت‌های بزرگ قبل از مذاکرات احتمالی با تهران در مورد بازگشت به توافق هسته‌ای کدام اقدام اضافی نماید. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت که واشنگتن به دعوت 3 کشور اروپایی عضو گروه 5+1 در نشست غیررسمی با ایران اشتراک می‌کند. بلینکن در مصاحبه‌ای که بعد از سخنرانی جو بایدن انجام داد با اعلام اینکه آمریکا دعوتنامه اتحادیه اروپا را برای شرکت در نشست غیررسمی کمیسیون مشترک توافق هسته‌ای با ایران دریافت کرده گفت که قرار است 3 کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان به همراه چین و روسیه و همچنین ایران در این نشست حضور داشته باشند و ما هم قصد داریم در آن نشست حضور داشته باشیم. این در حالی است که قرار است رافائل گروسی، رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی، امروز در تهران با مقام های جمهوری اسلامی در مورد تداوم تفتیش این اداره از ساعت هسته ای ایران مذاکره کند. تا یک سلسله حملات هوایی نیروهای سوری و متحد آن روسیه، کم از کم 21 جنگجوی داعش در صحرای سوریه یا بادیه کشته شد. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گزارش داد که طی 24 ساعت گذشته جت‌های جنگی روسیه حداقل 130 حمله را در منطقه وسیع از ولایت مرکزی هومس تا مرز عراق هدف قرار داد که بیشترین تلفات در ولایت دیرالزور بر داعش وارد آمد. این حملات بعد از آن صورت گرفت که گروه داعش روز جمعه نیروهای دولتی و متحدین حکومت سوریه را هدف قرار داده و حداقل 8 نفر از اعضای یک شبه نظامی طرفدار دمشق را کشتند. یک محکمه در مسکو روز شنبه درخواست استیناف طلبی الکسی ناوالنی در مورد محکومیت 3 ساله زندان را و اتهام نقض شرایط آزادی مشروط حبس تعلیقی رد کرد. تفصیل بیشتر را از لیلا حبیب عظیمی می‌شنویم.
نوالنی برجسته ترین منتقد کرملین که در سال 2014 با اتهام اختلاس مجرم شناخته شده بود می گوید که دوسیه علیه وی انگیزه سیاسی دارد. محکمه حقوق بشر اروپا نیز این دوسیه علیه نوالنی را بی بنیاد خوانده و خواستار آزادی وی شده است، اما مسکو این درخواست را غیر قانونی خواند و آن را رد کرده است. با این حال دمیتری بالاشوف قاضی محکمه استیناف تصمیم گرفت 6 هفته حبس خانگی نوالنی را عنوان زمان سپری شده حساب کند. نوالنی بقیه مجازات خود را کم بیش از 2 سال در یک محبس تبعیدی سپری خواهد کرد. بازداشت نوالنی باعث شده تا هزاران نفر از هواداران وی در سرتاسر روسیه به جاده ها برایند و خواستار آزادی فوری او شوند.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. مامورین اضطراری در میانمار میگویند که روز شنبه در جریان متفرق کردن معترضان کودتای نظامی در آن کشور در اثر فایر پلیس در شهر ماندلای 2 نفر کشته شد. کو اونگ، رئیس اداره خدمات اضطراری داوطلبانه پاریاتادری در این شهر گفت که 20 نفر دیگر در این رویداد زخمی شدند. معترضان به کودتا در کنار اعضای اقلیت‌های قومی، شاعران و کارگران حمل و نقل در میان کسانی بودند که بار دیگر در چندین شهر میانمار به جاده‌ها بیرون شده و خواهان پایان دادن به حکومت نظامی و آزادی هانگ سان سو چی، رهبر منتخب و دیگر توقیف شدگان شدند. مظاهره کنندگان خواستار احیای دولت منتخب و لغو قانون اساسی سال 2008 می باشند که اردوی میانمار در آن نقش داشته و به اردو اجازه می دهد که نقش عمده‌ای در سیاست آن کشور داشته باشد. محققان سازمان ملل در یک گزارش گفتند که اریک پرنس، قراردادی امنیتی خصوصی و متحد ترامپ، رئیس جمهور پیشین امریکا، تحریم تسلیحاتی سازمان ملل متحد برای لیبیا را نقض کرده است. گزارش محرمانه شورای امنیت که روزنامه‌های نیویورک تایمز و واشنگتن پست آن را منتشر کردند، حاکی از آن است که پرنس در سال 2019 گروهی از اجیران و سلاح‌های خارجی را به خلیفه حفتر که برای سرنگونی دولت مورد حمایت سازمان ملل متحد در لیبیا می‌جنگد فراهم کرده بود. نیویورک تایمز گفت این عملیات 80 میلیون دلاری شامل برنامه‌های برای تشکیل یک تیم موفق برای ردیابی و کشتن فرماندهان لیبیایی مخالف حفتر بود که برخی از آنها شهروندان اتحادیه اروپا نیز می باشند. پرنس به عنوان رئیس شرکت امنیتی خصوصی بلک واتر متهم است که قراردادیهایش در سال 2007 غیر نظامیان غیر مسلح عراقی در بغداد را کشتند. و با گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس منابع رسمی روز شنبه بیش از 200 میلیون دوز واکسین کووید 19 در حداقل 107 کشور و قلمرو در سراسر جهان تطبیق شده است. این رقم شامل آخرین آمار ارائه شده از جانب چین و روسیه نیست که در روزهای اخیر علنی ساختن پیشرفت خود را در این زمینه متوقف کردند. حدود 45% تزریقات در کشورهای متعلق به ملت‌های مرفعی جی افت انجام شده است که شهروندان آنها فقط 10% از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. این هفت کشور یعنی ایالات متحده، کانادا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا و ژاپن روز جمعه تعهد کردند که دوزهای بیشتری را با کشورهای فقیرتر تقسیم کنند. در میان 29 کشوری که به عنوان کم درآمد رتبه بندی شده است، فقط گینی و رواندا واکسیناسیون را آغاز کردند. اسرائیل که تقریبا نیمی از جمعیت آن حداقل یک دوز واکسن را دریافت کردند، هزار کشور دیگری در جهان پیشی گرفته است. در امریکا 59.6 میلیون دوز بیشتر از هر کشور دیگری به مردم تزریق شده است. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در تازه ترین احضارات خود در کنفرانس امنیتی مونیخ که به گونه مجازی برگزار شده بود گفت که به پایان بخشیدن جنگ در افغانستان متحد است. محمد تقی، مناقبی آگاه مسائل سیاسی، در مصاحبه با رویا زمانی گفته که اظهارات رئیس جمهور بایدن برای مردم افغانستان امیدوار کننده است. رویا زمانی جزئیات بیشتر در این مصاحبه تقدیم میکنم.
دکتر سر مناقبی، تشکر از وقتتان. در آغاز اگر بگوین که اظهارات جو بایدن چقدر میتونه که بر توافقنامه سال با طالبا و خود موقف حکومت افغانستان اثر گذار باشه؟
با تشکر از شما و با سلام به شنوندگان محترم، قطعا این دلگرمی است هم برای مردم افغانستان، هم برای نظام حاکم بر افغانستان که اونا بیشتر و با آرامش زیادتر به موضوع صلح فکر کنن و امیدوار باشند که قدم‌های بعدی که در راستای صلح برداشته میشه اصولی و معیاری تر است در همین حد.
آقای مناقبی، در همین حال وزیر دفاع آمریکا هم بیان داشته که واشنگتن به گونه مرتب و حساب شده گام‌های بعدی خود برای افغانستان ارزیابی میکنه. به نظر شما گام‌های بعدی برای افغانستان چی شده میتونه؟
ببینید، جنگ افغانستان کس یک ابعاد گسترده‌ای داره، بحث ریشه های قومی و داخلی داره، ابعاد بین المللی داره و ابعاد منطقوی هم داره. یک طرف قضیه ایالات متحده هست که جو بایدن و همینطور لوید استن وزیر دفاع آمده اظهار نظر خود کردن و اظهار خوشبینی کردن و گفتن که ما هم خواستار ای هستیم که افغان ها راه صلح انتخاب بکنن و هم خواستار از قطع جنگ حمایت میکنیم. خب یک طرف قضیه هست. من فکر میکنم بستگی داره با واکنش جانب مقابل که آیا جانب طالبا و مخالفین دولت افغانستان از این سخنان استقبال میکنه و به همین سمت پیش میره. در اون صورت احساس میکنیم که ایالات متحده میتونه گامهای مثبتتری برداره و طرفین به سمت اعتماد سازی بیشتر، به سمت آتش بس و به سمت آزاد کردن اسرا و ایگنا پیش بره. ولی اگر طرف مقابل اونطوری که من احساس میکنم احتمال داره که از فصل بهار جنگ ها رو شدت ببخشه، به خاطر از اینکه از لحاظ روانی اونا کوشش میکنن که با ابزار خشونت و با نشان دادن صحنه های بسیار فجیع و بی‌رحمانه هم دل مردم پر از ترس و دل هره بکنه، هم دولت افغانستان رو و هم دیگران رو از این امتیاز بگیرن. اگر به این سمت پیش بره، من فکر میکنم که این پالیسی را که آقای بایدن و همینطور وزیر دفاع اعلان کرده قطعا به این سمت پیش نخواهد رفت، اونا مجبور میشه که دوباره به مسئله جنگ فکر کنه.
خب آقای مناقبی، یکی از خواسته یا یک از مواد توافقنامه طالبا با امریکا ای خروج سربازای امریکایی از افغانستان بود که جو بایدن هم ایره گفته که ای توافقنامه را تحت بررسی قرار دادن و انتظار میره که واشنگتن ضرب الاجل خروج 2500 سرباز باقی مانده امریکا را از افغانستان تحقق بخشه. آیا با این حال هم شما فکر میکنین که خشونت های جوری که حالا ما شاهدش در افغانستان هستیم ادامه بیافه؟
شما اگر به کلمات جناب جو بایدن توجه کرده باشین، ایشان میگم ما به خروج مسئولانه میاندیشیم، خروجی که از او منافع ما و منافع کشورهایی که همسو با ما هست و حامیان ما هست حفظ شود. ایناله ای یک طرف قضیه است، باید جانب مقابل به اینمی سمت حرکت کنه. طالب تعهد سپرده بود که خشونت ها را کاهش بده، نه تنها کاهش نداده بلکه بعد از را گسترده تر کرده و امروز آمادگی گرفته که بیش از پیش را تشدید بکنه. بنابراین خروج یک طرفه آمریکا بر اساس معاهده قطر به این معناست که اینا آمده صحنه را ترک کرده و به صورت غیر مسئولانه رفته، در حالی که او شرایطی که اونجا گفته شده بود هیچ تحقق پیدا نکرده. من به همین خاطر میگم که خواست امریکایی ها یک طرف قضیه هست و این نمیتونه به تنهایی صلح بیاره. باید طرف مقابل و حامیان از اونا، کشورهایی که پشتر از اونا هسته، اونا به این نتیجه برسه که صلح ضرور است و لازم است. و همونطور که پیشتر اشاره کردم، چون اونا از فرسایش جنگ، از طول کشیدن از اون سود میبرن، هر قدر جنگ طول بکشه آمریکایی ها و طرف دولت افغانستان و مردم افغانستان خسته تر میشه. اونا فکر میکنن که از این طریق میتونه به زور امتیازات بیشتری بگیره و فکر و اراده خود تحمیل بکنه.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
رئیس جمهور جو بایدن اعلام کرده که در مسیر کار با تهران بار دیگر گام هایی را خواهد برداشت و به معامله هسته‌ای که از او اداره ترامپ در سال 2018 خارج شد برخواهد گشت. یه حرکت از طرف اسرائیل مورد انتقاد قرار گرفته و اسرائیل گفته که این کار میتونه منجر به داشتن زرادخانه هسته‌ای ایران شود. گزارش صدای امریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل میشنوین.
ملیشه های طرفدار ایران در این هفته مسئولیت حمله میزایلی را در منطقه کردستان عراق به عهده گرفتند. این حمله با آزمون های اشاره می کند که اداره بایدن با آن مواجه است، در حالی که اداره او اعلام کرده است که با مذاکرات در مورد معامله هسته‌ای سال 2015 با ایران دوباره بر می گردد. بایدن در این رابطه گفته است:
ما آماده استیم تا به مذاکرات P5+1 که شامل چین، فرانسه، آلمان، روسیه، بریتانیا و ایالات متحده می باشد در مورد برنامه هسته‌ای ایران برگردیم. در عین حال ما باید با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در شرق میانه بپردازیم.
رئیس جمهور بایدن که در کنفرانس مجازی امنیت میونیخ به روز جمعه صحبت می‌کرد، همکاری نزدیک با اروپا و با سایر شریکان روی ایران را وعده سپرد، اقدامی که از سوی برخی از تحلیلگران مورد حمایت قرار گرفته است. کلسی داونپورت از انجمن کنترل سلام می گوید:
راه رسیدگی به نگرانی های ایالات متحده در مورد فعالیت های ایران در منطقه و راه رسیدگی به برنامه هسته ایران در طویل المدت از طریق اعاده برنامه جامع اقدام مشترک GCPOA و ساختن مجدد اعتماد در مذاکرات حسن نیت ایالات متحده ممکن می باشد.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در یک بیانیه گفت که بازگشت به برنامه جامع اقدام مشترک راه را برای داشتن زرادخانه هسته‌ای ایران هموار می‌سازد. ایران آغاز به غنی‌سازی یورانیم تا 20% کرده است که البته بلندتر از 5% شامل معامله است، ولی با آن هم کمتر از 90% است که برای ساختن سلاح هسته‌ای ضروری است. ایران اشاره های بروز داده است که با مذاکرات برگردد، اما مخالف هر نوع تعدیل در معامله است که با اداره اوباما حاصل شده است. قانون اخیری که از سوی پارلمان ایران به تصویب رسیده است، در این حال حکومت ایران را وامی دارد تا در برابر تحریمات ایران از سوی امریکا هرگاه تا 21 فوریه نرمتر نگردد، موقف دشوارتری بگیرد. الکس وتنکا از برنامه ایران انستیتوت شرقی میانه می گوید:
مجالس ترتیب داده خواهد شد. امریکاییان خواهند خواست تا به نحوه به مذاکرات برگردند. برخی از تحریمات برداشته خواهد شد، اما ایران تمام چیزهایی را که می خواهد به دست نخواهد آورد. نکته قابل ذکر این است که همه ی جناح ها می خواهند آبروی خود را حفظ کنند و تحقیر نشوند. هیچ کس در ابتدا از موقفش نخواهد گذشت، ولی بعدا همه خواهند خواست که به یک راه دیپلماتیک به پیش بروند، چیز قابل مدیریت را آغاز کنند. بعدن وقت اعتماد کافی به میان آمد، یک به یک فهرست را تعقیب کنند.
ایالات متحده در ملل متحد نیز به اقدامات دست زد تا پالیسی ایران خود را که قبل از خروج اداره ترامپ در سال 2018 بود اعاده کند. اما برگشت به دیپلماسی کار آسان نخواهد بود. هنوز سوالات زیادی نسبت به جوابات موجود است. یکی از آزمون‌های بسیار جدی در برابر معامله با ایران مداخلات آن در منطقه می باشد که از آن جمله یمن است که در آن ایران در جنگ نیابتی با عربستان سعودی شامل است. در اوایل این ماه اداره بایدن اعلام کرد که از حمایت خیش از تهاجم نظامی و رهبری عربستان در یمن دست کشیده و این اقدام را تأکید اعاده دیپلماسی عنوان کرده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده که در یک شبان روز گذشته اضافه بر دو واقعه فوتی 24 بیمار جدید کرونا در کشور ثبت شده. دکتران متخصص و متصدیان شفاخانه ها گفتند که با کاهش در واقعات مثبت کرونا، شیوه برخورد دکتران و پرسنل طبی با مریض ها فرق کرده. شرح بیشتر در گزارش میشنوین که عبدالحی برشان تهیه کرده.
وزارت صحت عامه افغانستان به روز شنبه با نشر آمار رسمی روزانه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 24 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در کشور شناسایی شدند. دکتر عثمان طاهری مشاور وزارت صحت عامه افغانستان:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 1209 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان 24 مورد مثبت ثبت گردیده که آمار عمومی را به 55,064 رسانیده. همچنان 17 مورد بهبودی یافتند و 2 مورد فوتی داشت.
بر اساس اعلامیه وزارت صحت، این واقعات مثبت کرونا در 5 ولایت ثبت شدند که ولایت کندهار با ثبت 10 مورد، ولایت ننگرهار با داشتن 9 مورد مثبت کرونا در سر فهرست قرار دارد. مطابق معلومات وزارت صحت، از آغاز شروع ویروس کرونا در کشور که نزدیک به یک سال از آن سپری می شود، با تعداد 284,778 سمپل و نمونه های مشکوک به ویروس کرونا در سراسر کشور مورد آزمایش قرار گرفتند که از این میان 55,605 تن مبتلا به ویروس کرونا تشخیص شدند. طبق این اعلامیه، از مجموع بیشتر از 55,600 بیماران کووید 19، 48,820 تن صحتیاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند و به تعداد 2,432 تن در اثر ابتلا به این ویروس کرونا جان باختند. گفتنی است که در حال حاضر به تعداد 4,352 بیمار کرونایی فعال در کشور وجود دارد. دکتران متخصص و متصدیان کلینیک های خصوصی میگویند که با شکست منحنی موج دوم ویروس کرونا در کشور و کاهش شمار واقعات مثبت در پذیرش مریضان در شفاخانه ها و همچنین برخورد دکتران و سایر پرسنل طبی با مریض و مریضداران تغییر مثبت مشاهده می شود. به این معنی که هم پذیرش مریضان در شفاخانه ها افزایش یافته است و هم در برخورد دکتران و پرسنل طبی با مریض و مریضداران تغییر مثبت مشاهده می شود. دکتر گل احمد تانش متخصص جراحی و استاد دانشگاه پذیرفت که قبلا برخود دکتران و پرسنل طبی با مریضان در شفاخانه های دولتی و خصوصی از ترس سرایت بیماری کرونا مناسب نبوده است و اکنون وضعیت کاملا تغییر کرده است و به ادعای دکتر تانش وضعیت بیشتر از 90% بهبود یافته.
قبلا پذیرش شفاخانه ها و همچنان پذیرش خود دکترها مناسباتشان با مریضا به خاطر از اینکه نمی شرایط کرونا بود میخواستن سرایت نکنه یک طرف خوب نبود. فعلا پذیرش شفاخانه ها تقریبا 90% تمام واقعاتی که به طور مثال سر ایجاد بستر میکنه وقتات عملیاتی روتین هم میگیرن قبلا نمیگرفتن و همچنان در مراجعین خود کلینیک های شخصی ارتباط با مریض مراجعین تقریبا بگویم که 99% شکل عادی خود گرفته. فعلا مشکلی از نظر پذیرش و عرضه خدمات صحی وجود نداره.
دکتر تانیش علاوه کرد که با کاهش واقعات مثبت کرونا در کشور شمار مراجعین در شفاخانه ها و کلینیک های خصوصی افزایش یافته است، به خاطر که قبلا هم مردم از دکتر و شفاخانه می ترسیدند که مبادا کرونا با آنها سرایت نکند و هم دکتران حراس داشتند که مریض و مریضداران به بیماری ویروس کرونا مبتلا نباشند. اکنون این ترس و خوف پریده است.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
ایالات متحده امریکا رسما یک بار دیگر به پیمان اقلیم پاریس پیوست. حکومت به رهبری دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده از این پیمان خارج شده بود و گفته بود که پیمان تغییر اقلیم پاریس برای مشاغل و کسب و کارها پرهزینه است. جزئیات گزارش سندسین خبرنگار صدای امریکا را از قدیر مشرف میشنوید.
قصر سفید میگوید که طوفان شدید زمستانی که در این هفته کم از کم جان 47 نفر را در ایالت تگزاس و چندین ایالتی دیگر امریکا گرفت، به ذات خود نوعی از رویدادهای شدید جوی است که تغییرات اقلیمی آن را شدت میبخشد. برخی خانواده ها که منازلشان برق و آب نداشت در مغازه های مبل فروشی و سرپناه ها پناه بردند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفت که این کشور نمیتواند بیش از این پیوستن در مبارزه علیه تغییر اقلیم را به تأخیر بیندازد.
این یک بحران وجودی جهان است و اگر در مبارزه با آن ناکام بمانیم همه ما عواقب آن را متحمل می شویم. ما باید به سرعت تعهداتمان را برای مهار تهاجمی انتشار گازات گلخانه‌ای تسریع بخشیم و یک دیگر را در رسیدگی به اهدافمان با شمول افزایش برنامه‌های بلند پروازانه ما مسئول قرار دهیم.
آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد در یک برنامه‌ای که به خاطر پیوست دوباره واشنگتن به پیمان تغییر اقلیم تدبیر یافته بود، گفت که این اقدام تلاش‌های جهانی را در کاهش گرمای کره خاکی تقویت می‌بخشد.
For the past 40 years, the absence of a key player created a gap in the Paris Agreement.
در 4 سال گذشته نبود یک عضو کلیدی یک خلا را در توافقنامه پاریس ایجاد کرده بود. یک حلقه گم شده که همه را ضعیف ساخته بود. لذا امروز که پیوستن دوباره ایالات متحده را به این پیمان تجلیل می‌کنیم، همچنان احیای مجدد این پیمان را نیز به طور کامل آنچنان که خلق کنندگان آن قصد داشتند درک می‌نماییم. دوباره خوش آمدید.
کارشناسان میگویند که گزینش جان کری وزیر خارجه پیشین ایالات متحده به عنوان نخستین فرستاده رئیس جمهور در امور تغییر اقلیم یک پیام قدرتمندی را ارسال میکند. آقای کری تعهد کرد که واشنگتن تلاش هایش را دوباره برخواهد کرد.
We rejoin the international climate effort with humility.
ما با تواضع و همت بلند دوباره به تلاش‌های بین‌المللی تغییر اقلیم می‌پیوندیم. خضوع و فروتنی به خاطر که می‌دانیم 4 سال را در جریان نبودن ایالات متحده در این عرصه از دست دادیم. اما همچنان همت بلند، چرا که می‌دانیم پاریس آنچه علم به ما گوش زد می‌کند تا یک جا انجام دهیم به تنهایی کار نخواهد کرد.
جان کری شور، امید و هیجانی را که حین امضای پیمان تغییر اقلیم در 2015 تقریبا توسط تمام کشورهای جهان ایجاد شده بود یاد دهانی کرد. هدف این پیمان کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان و محدود ساختن افزایش حد اوسط گرمای زمین به کمتر از 2 درجه سانتیگراد در قرن کنونی است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
دوست عزیز، ای بود داشتهای برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.